بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. 24 جلسه از سلسله جلسات در محضر غیبت شیخ طوسی که قرار ما بر اینه که یه مرور مختصری خیلی سریع و گذرا و شتاب زده بر محتوای کتاب شریف غیبت شیخ طوسی داشته باشیم و از دریچه این کتاب و به بهانه این کتاب یک درد دلی بکنیم و بین خودمون یه گفتگوی دوستانه در باب غربت امام زمانمان، غربتی که چه در میان عموم مردم و چه در بین خواص و درس خونده ها، به نوعی که من بنده شخصا تا جایی که خودم پیگیری کردم نمونه ای برای یه همچین جلسه ای ندیدم که بخواد کتاب غیبت شیخ طوسی تدریس بشود. حالا منم ادعای تدریس ندارم البته، ها معلوم باشه، ولی همین یه مروری بشه اقلن محتوای این کتاب به گوش یه تعدادی از دوستداران امام عصر علیه السلام برسد و بدانند که در حدود 1000 سال پیش چگونه بزرگ مردی از بزرگان شیعه در مقام دفاع از حریم مقدس مهدویت و تبیین آموزه های صحیح مهدویت و پاسخگویی به مخالفان چه زحماتی کشیده و چه آثار گرانقدری بر جای گذاشته. غرض اینه که ببینید نیست متاسفانه، یعنی این رکن رکین دین که مسئله مهدویت باشه و معرفت امام عصر علیه السلام بین عموم مردم که گم شده هیچی، بین خواص هم حتی گم شده و کار الان به اینجا باید بکشه که به قول شاعر میگه ماه درخشنده چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود. وقتی بزرگان و اهل نظر و اونایی که به درد میخورن در این موضوع مهم حرف نمیزنن، دیگه باید نوبت برسه به هیچ مدانی مثل من که بخواد در این موضوع بیاد میدان و خلاصه این اتفاقی که الان میفته. برجهت، ما در این بخش بودیم که نصوصی که امام کاظم علیه السلام به عنوان وصیت بر حضرت رضا علیه السلام دارند و البته این رو اشاره کردم که در اون سلسله مباحثی که در معرفی عیون اخبار و رضای شیخ صدوق دارم اتفاقا بحث رسیده به همچین جایی، اونجا هم اشاره کردم که فعلا یه دو سه جلسه مباحث هم پوشانی دارد. او هم به جهت اهمیت بحث واقفه بوده که برای هر دو بزرگ مطرح بوده، چه در زمان شیخ صدوق که قرن چهارم متوفای 381 و چه برای شیخ طوسی که در قرن پنجم بوده متوفای 460. به هر صورت برای هر دو بزرگ مسئله واقفه مطرح بوده و اهمیت کلمات امام کاظم بر امامت حضرت رضا سلام الله علیهما عمده از جهت همین مسئله واقفه است که در این کلمات ابطال واقفه و واقفیه مطرحه. خب ما یه سری حدیث در این باب دیده بودیم، میرسیم امروز به این حدیث از صفحه 27 غیبت شیخ طوسی از چاپ نجف، چاپ قدیم نجف. داوود ابن رزینه میگه که رفتم خدمت امام کاظم علیه السلام و اموال شرعی را که باید خدمتشون تقدیم میکردم تقدیم کردم. قسمتی از این اموال را گرفتند و قسمتیش را رها کردند، نگرفتند. گفتم اصلحک الله لأی شیء ترکته عندی، به چه دلیل اینو دوباره به من برگردوندید؟ مشکلی داره؟ آخر مواردی پیش می اومد، مواردی علت سؤال این داوود ابن رزین اینه که مواردی پیش می آمد که امام علیه السلام می فرمود که این مال مال حرامه و ما به مال حرام دست نمی زنیم، مال حرام به درد ما نمی خوره. مواردی داریم که اموال کلانی که حرام بوده نمی گرفتن، بعد یه مال خیلی خیلی جزئی، پول خیلی جزئی، می گفتن اون پول جزئیه، اون پول حلال، ما همونو کار داریم. و این روایات نشون میده که ائمه دنبال پول نبودن. متاسفانه اگر بعضی عملکردهای فعلی کنار بذاریم، اون عملکردهای فعلی یه جوری شده که تصوری برای بعضی از افراد ناپخته پیش آمده که خیال میکنن از قدیم، خلاصه ائمه دنبال پول گرفتن از مردم بودن و شاگردانشان هم همینطور، در حالی که نمیدانن تو همین شاگردانشان هم افرادی بوده اند که واقعا دنبال پول نبودن. شواهدی دارم، قصه هایی دارم که نمیخوام وارد اون ماجراها بشم، اصلا بحث خیلی بدیهی تر از این حرف هاست که بخوام شواهد و نمونه ها رو بگم. یه مورد کوچولو از وسط روایت هم هست، یه خود اساعه ادب به خدمت امام معصوم که بخواد بحثا قطع کنم، اما یه کوچولو عرض بکنم. ما در میان شاگردان ائمه کسی مثل آقای بروجردی داشتیم که نمونه هم، یه دونه نمونه آقای بروجردی رو عرض بکنم که بدانید اینا دنبال پول نبودن. یکی از تجار تهران یه پسر بیشتر نداشته و پسرها هم پسر اهلی نبوده، یه قلمش این که اهل نماز نبوده. خب پدرم ناراحت بوده از این، پدر خودش یه آدم نماز شب خون، ببینه حالا پسرش که عرض میکنم که اهل نماز نیست، بخواد یه پول کلانی که این تاجر داره خلاصه تصاحب بکنه و این حرفا، خلاصه 500,000 تومان کی سالهای حدود 35-36 میشه، چقدر؟ با 2,000 تومنش اینا مثلا میتونستن یه خونه خیلی خیلی خوب بخرن. 500,000 تومن پول رو میفرسته خدمت آقای بروجردی و توضیح میده، حالا یا خودش میره یا کسی میبره، خلاصه توضیح میده، میگه این پول مربوط است به اینکه این پولای خودمه، خودم تا هستم دارم این پولو میبخشم، علتشم اینه که یه پسر دارم، پسر نااهله، حداقلش اینه که اهل نماز نیست و دوست ندارم که پولا دست او برسن. حالا این زمانی است که آقای بروجردی تبلیغات خارج از کشور رو داشته، برای شاید اولین مرجعی بوده در شیعه که آمریکا نماینده داشته، آلمان نماینده داشته، پاکستان و هند و کجا و کجا و همه اینها، اینا رو باید تأمین می‌کرده، به اضافه این که خب حالا داخل کشور طلبه داشته، تو نجف بالاخره طلبه ها منتظر شهریه بودن. 500,000 تومان هم رقمی بوده ها، یعنی عدد جانانه. آقای بروجردی میگه که من دوست دارم پسرش رو ببینم. آقا اهل این حرف نیست، آقا خب من دوست دارم ببینمش دیگه، چیکار دارین؟ باش پول نگه داری دست نزنی. پسره رو خلاصه میخواد، پسره میاد اونجا و آقای بروجردی بهش میگه که تو پسر جان چرا نماز نمیخونی؟ او هم شروع میکنه یه چیزایی میگه دیگه. حالا مثلا آقای بروجردی باش بحث میکنه، بحث میکنه و بعد که یه مقدار بحث میکنه به اینجا میرسه که پسر مشغول نماز بشه و دیگه از این به بعد بخونه. وقتی که قول میده دیگه، قول میده، حالا نه اینکه حالا بخواد محضر ببردش امضا بگیره، نه همین خود اون جوان همین قولو میده. همین که این قولو میده آقای بروجردی میگه خب حالا این پولو بیارید به این جوان بدید. میگه چیه؟ میگه چی؟ پولای پدرته، پدرت از کارات ناراحت بود و یه پولی به من داده بود و من دیدم که دلیلی نداره تا زمانی که خودت هستی و می توانی از این پول ها استفاده کنی، دلیلی نداره که من استفاده کنم. خلاصه کار نداریم، پولا رو به پسره میده و پسر میره و اطرافی هم میگن آقا شاید دروغ میگه. ایشون فرمود مگه ماها خیلی با خدا راست میگیم؟ خب ما اگه دروغ بگه تازه میشه مثل ماها، هم مثل هم ماهای هممون، دینداری هممون. یک بعد هم گفتن آقا این همه پول الان میتونست در خدمت اسلام باشه. ایشون میگه خدمت اسلام یعنی چی؟ یعنی هدایت افراد دیگه. خب این با این پولا یه نفر داره هدایت میشه، این پولها در خدمت هدایت یک نفره. هدایت یک نفر شما نمیدونید یعنی چی. ببینید بزرگان دین ما واقعا دنبال این تشریفات و اینجور نمایش قدرت واقعا نبوده اند و این نگاه غلطی است که ما یک واقعه ای امروز ببینیم، وقایعی امروز ببینیم. حالا از وقایع امروز هم شاید اطلاعاتمون ناقص و غلط و اینا باشه ها، خلاصه بر اساس این وقایع امروز و دانش ناقصی که از رویدادهای امروز داریم در مورد همه تاریخ گذشته قضاوت بکنیم. به هر صورت بگذرم، داستانی عرض کردم من باب جواب بعضی از مسائلی که در بعضی از ذهنها عرض کنم که مسئله ایجاد میکنه. خلاصه اینکه سابقه داشت که ائمه پولهایی که دستشون میرسید، پول کلانی را به دلیل اینکه این پول کلان قبول نداشتن همچین پولی را، خلاصه قبول نمیکردن. عرض میکنم اینجا هم امام علیه السلام یه مقدار از این پولی که داوود ابن رزین برده بود خدمتشون قبول کردن، قسمتش رو قبول نکردن، برگردوندن به خدا. و این خب سوال شد براش که برای چی برگردوندید. فقال ان صاحب هذا الامر يطلبه منك فلم يطلبه منك، صاحب این امر این پول را از تو مطالبه خواهد کرد. خب ایشون هم گفت باش چشم، حالا ببینم چی میشه. فلما جاء نعیه، وقتی که خبر شهادت امام کاظم علیه السلام رسید، بعث الی ابوالحسن رضا علیه السلام، داوود ابن رزین میگه که ابوالحسن رضا امام رضا علیه السلام فرستاد، پیغام فرستاد به من. فسألنی ذلک المال، عین اون مبلغی که پیش من بود به من گفت. فدفعته الیه، من هم به او دادم، برای اینکه از این ماجرای پولی که بین من و امام گذشته بود غیر من و امام کسی خبر نداشت. دقت کنید، این متن خبر بود تمام. اما این نکته رو عرض بکنم، ائمه اطهار برای نص بر امام بعدی گاهی به شکل مستقیم عمل می‌کردن، یعنی لفظ مستقیم روشن که مثلا امام کاظم فرموده بود که این پسرم وصی من است، این پسرم بعد از من امامه، این پسرم قشنگ روشن مشخص به صورت لفظ و بیان. گاهی به شکل‌های دیگری، یعنی نص خفی به شکل پوشیده و پنهان به اصطلاح عرض می‌کنم که نص داشتن و بیان می‌کردن که امام بعدی کیست. یه مورد نص خفی اینجاست که به همراه با یه نوع اعجاز، نص و اعجاز و همه رو با هم در آمیختن و تبدیل شد به این که یه معجزه ای هم از امام کاظم و هم از امام رضا سلام الله علیهما خلاصه بیان شد و در قالب این معجزه امامت حضرت رضا علیه السلام برای یه نفر داوود ابن رزین به روشنی آشکار شد. طبیعتاً داوودی همچین خبری رو به افراد دیگری میداد و این خودش میشد دلیلی بر امامت حضرت رضا سلام الله علیه. حدیث بعدی که شیخ طوسی نقل میکنه از زید ابن سلیط هست. زید ابن سلیط در یه حدیث طولانی که این قسمتش رو شیخ طوسی نقل میکنه عرض میکنم، حدیث نقل میکنه از ابو ابراهیم یعنی امام کاظم علیه السلام درباره کنیه ابو ابراهیم. گفتم قبلا خدمت شما که اصل کنیه امام کاظم ابو الحسن بود. ابو ابراهیم یکی از کنیه های مستعار بود که شیعیان داشتن برای این که وقتی میخوان خبری حدیثی از امام کاظم علیه السلام نقل کنند، اگر جاسوس حکومت اونجا باشه نفهمه که کیه، و یا اگر بعدها این نقل ها به شکل گزارش برسد، خب اینا میگن ابو ابراهیم که نمیدونیم کیه، ولش کنید، مهم نیست، گزارشی هم اگر رسید دردسری ایجاد نکنه. خلاصه زید بن سلیت میگه که از امام کا درباره امام کاظم علیه السلام انه قال فی السنه التي قبض علیه فیها انی اؤخذ فی هذه السنه والامر الى ابنی علی. امام کاظم در اون سالی که به شهادت رسید همون سال فرمود که من در این سال خلاصه قبض روح میشوم و میمیرم و کار سپرده است به پسرم علی، علی ابن موسی، و الامر الى ابن علی سمی علیین، کار سپرده است به پسرم علی که هم نام علی است. خب پیش از امام رضا دو تا امام به نام علی بودن، یکی علی ابن ابی طالب، یکی دیگه علی ابن الحسین سلام الله علیه مجمعی. خب امام کاظم در مورد امیرالمؤمنین اشاره کرد به امیرالمؤمنین، فرمود فاما علی الاول فعلی ابن ابی طالب و اما علی الاخر فعلی ابن الحسین علیهم السلام. اعطی فهم الاول و حلمه و نصره و وده و ذمته. امام رضا به عنوان علی سوم از علی اول چی بهش به ارث رسیده؟ فهم علی اول، فهم امیر المؤمنین، حلم امیر المؤمنین، نصرت امیر المؤمنین، ود امیر المؤمنین یعنی دوستی او در دل دیگران و ذمته و آنچه بر ذمه اوست. و اما از علی ابن الحسین محنت الاخر و صبره علی ما یکره، یعنی محنت او امتحانهایی که او شد و صبر او بر آنچه که خوش نمی دارد، یعنی وقایع ناگواری که در زندگیش پیش میاد. دقت کنی خدمتتون عرض کنم که محنت، محنت یعنی امتحان. حالا اگر ما الان در فرهنگ ما به معنای دردسر و گرفتاری و این هاست، ولی این معنای دقیقی نیست، معنای دقیق همون محنت، همون امتحانه که ما خودمون میگیم. ببینید ائمه مورد امتحان خداوند قرار میگیرن همچنان که ماها مورد امتحانیم، اصل امتحان مشترکه، حالا نوع امتحانها برای اونها یه جوره، برای ما جوره دیگری. برای ماها امتحانها در سطح پایین خودمونه، برای ائمه در سطح خیلی بالا، هر که با مش بیش برفش بیشتر. این امتحان های بالا که برای ائمه پیش می آید، خداوند همه را داره امتحان می کنه. و مثلا حضرت سلیمان را امتحان کرد به اون سلطنت فوق العاده. حضرت سلیمان وقتی که اون سلطنت فوق العاده رو بهش دادن، بعد فرمود هازا من فضل ربی، آنچه به من داده شده از فضل خدایم به من داده شده. لیبلونی اشکر و ام اکفر. معمولا تا هازا من فضل ربی را هر کس یه خونه خوب، حالا الان که نه قدیمترا، هر کس یه خونه خوب می ساخت، هر کس یه کار امکان مالی خوبی فراهم می کرد، می گفت هازا من فضل ربی. حالا آیا واقعا حضرت سلیمان پیغمبر خدا بود و براش روشن بود که این سلطنت یک هدیه الهی است؟ اما امروز حالا اگر کسی به قدرتی رسید، اگر کسی جایگاهی پیدا کرد، اگر کسی در مسائل مالی امکان خوبی پیدا کرد، در مسائل علمی امتحان خوبی پیدا، جایگاه خوبی پیدا کرد، آیا واقعا این جایگاه را خدا داده یا شیطان داده؟ این برای ما خیلی روشن نیست، چون ما نمیتونیم اونقدر تمیز، قدرت تمییز و تشخیص نداریم که بفهمیم شیطان مداخله کرد تا من به این جایگاه مالی و علمی و قدرتی و اینا رسیدم یا خدا مداخله کرد. لذا ما وقتی میگیم هذا من فضل ربی اصلا بیجا میکنیم که میگوییم، به ما ربطی نداره چرا ما بگوییم. حضرت سلیمان گفت برای اینکه پیغمبر خدا بود در کنار این که حاکم مقتدری شده بود. ما نمیدونیم واقعا این قدرت قدرت خداست یا شیطان، از یه طرف. طرف دیگر اینه، حضرت سلیمان جمله رو کامل گفتن، ما کامل نمیگیم، ما میگیم هذا من فضل ربی، پس من دیگه تاخت و تاز بکنم، هر کاری دلم میخواد بکنم چون خدا به من داده و پس من تاخت و تاز بکنم. امام حضرت سلیمان علی نبی ینا و آله و علیه السلام عبارتشون این بود، هذا من فضل ربی لیبلونی، خداوند اگه این امکانو به من داده میخواد منو آزمایش کنه، اشکر ام اکفر، که آیا من شکر نعمت میگذارم یا کفران نعمت میکنم. خلاصه مفصل داستان. در حالا این یه مدل امتحانه که پیغمبر خدا را در آسایش امتحان کرده، یه مدل هم امتحان داریم در مورد حضرت ایوب که تو شدت گرفتاری ها و مشکلات و اون مسائل خاصی که دیگه صبر ایوب زبان زده، خلاصه اونجا هم حضرت ایوب را خداوند امتحان کرد و بعد فرمود انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او را صابر یافتیم، دیدیم خیلی صبور است در مشکلات، در امتحانهای مختلف. یا اینکه حضرت ابراهیم را امتحان کرد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خداوند ابراهیم را آزمود با کلماتی، کلمات یعنی واژه، یعنی امتحانهایی، فاتمهن، حضرت ابراهیم امتحانها را به خوبی به پایان رسوند. واقعیت اینه بحث امتحان بحث مهمی است. امام سجاد یک امتحان سختی گرفتار شد، خیلی امتحان سختی. او این بود که در زمان خودش تمام خوبان همراه با سید الشهدا شهید شده بودند. دیگه بعضیا بودن استثناء داشتن که یا واقعا خبر نداشتن که سید الشهدا رفته به سمت کربلا، اطلاع رسانی که نبود که حضرت تو اینترنت بیانیه بده، اینترنتی نبود که بخواد بیانیه بده که من رفتم به همه من ملحق بشن. یه عده واقعا نمیدونستن، یه عده میخواستن به حضرت ملحق بشن. خب وقتی که خبر رسید که این اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید حاکم کوفه دروازه کوفه رو بست، اجازه خروج نداد، یه عده که اصلا پیرمرد بودن و جهاد ازشون ساقط بود، خلاصه یه عده معدودی فقط به این ترتیب موندن، عده خیلی خیلی کمی. در روایت داریم که روز قیامت هر امامی یه تعداد یاران خاص داره، حواریون داره، عده خاص داره، و روز قیامت میگن این حواریون، حواریون فلان امام همراه با این امام بیایند و یاران امام سجاد بین ائمه کمترین تعداد یارانند، کمترین تعداد حواریونند. و روایت داریم که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه خمسه، تعبیرات اینجوریه، مردم بعد از امام حسین علیه السلام 4-5 نفر بودن که باقی موندند و مرتد نشدن، که بعد اسم میبرن، ابو خالد کابلی، یحیی بن ام طویل، جابر بن عبدالله، چند تا هستن که اسم میبرن. به هر صورت خیلی امام سجاد زمان بسیار سختی رو گذروند، از اون ور شدت اختناق بنی امیه، از اون طرف قلت عدد یارانش، خیلی خیلی امتحان سختی و مشابه و صبره علی ما یکره. اما امام سجاد صبری نشان داد بر اون مواردی که خوش نمی داشت، دوست نداشت. بالاخره طبیعتا امام دوست نداشت که مثلا فرض کنید این حاکمان اموی اینقدر گستاخ بشوند و به خانه کعبه حمله کنند، گستاخ بشوند، بعد از ماجرای سید الشهدا احساس قدرت و پیروزی کامل بکنند و سرمستی و این قضايا و بعد مثلا فرض کنید به مدینه حمله ببرن و تو مدینه اون همه جسارت و جنایت بکنن، اون همه ناموس ها را به باد بدهند، خب امام سجاد خوش نمی داشت، اما خب باید صبر می کرد، وظیفه او بود. همین ماجرا در مورد به یه شکل دیگری در مورد امام رضا علیه السلام پیش آمد، به این ترتیب که بعد از فتنه واقفه واقعا تعداد زیادی از شیعیان یا به واقفه پیوستند یا دو دل موندند این وسط و به هر حال نسبت به امامت حضرت رضا تردیدهایی داشتند، با تردیدهایی مواجه شدند. خب امام رضا صبر کرد، هم امتحان دشواری داشت شبیه امتحان امام سجاد و هم صبر کرد بر این امتحان. نتیجه صبر امام سجاد، خوب دقت کنید، نتیجه صبر امام سجاد این شد که با خلاصه تلاش هایی که کرد که حالا در جلسات مربوط به امام سجاد گفته شده، خلاصش یه قلم این بود که به بهانه خرید برده، خب اون موقع یه معامله حقوقی رایج بود و شرع هم پای قضیه به اصطلاح تأییدی کرده بود، خلاصه البته با شرایط خودش، یعنی گفته بود شما حق ندارید برده رو اذیت کنید، حق ندارید چه و چه و چه مسائل خاص بردگی، نمیخوام الان بحث بکنم. امام سجاد از این معامله حقوقی که اون زمان رایج بود استفاده میکرد، در زمانی که نه محرابی نه منبری نه کرسی درسی هیچی به امام نمیدادن، برده میگرفت میآورد تو خونه، هیچ کار به اینها نمیگفت، هیچ. خب برده رو میگرفتن که کار بکنه، اما نه، خونه امام سجاد پر بود برده و پر بود کنیز، یعنی از مردان و از زنانی که به عنوان برده تو خونه امام بودن، اما هیچ وقت، نقل شده از خودشون، تاریخ نقل میکنه، هیچ کاری اینها به اینها نمیگفتن. در مقابل براشون کلاس درس میذاشت، حالا تعبیر ما کلاس درسه، به یه نوعی خلاصه بحث تعلیم قرآن و دین و مسائل میکرد و بعد اینا رو آزاد میکرد. خب اینا رو که آزاد میکرد به اینها سرمایه میداد که برون زندگی مستقل تشکیل بدن، خونه میداد، زندگی میداد، ازدواج برای اینا ردیف میکرد. خلاصه یه مؤسسه خیریه ای امام سجاد تو خونهش درست کرده بود، این مؤسسه خیریه در قالب خرید فروش برده، خب و بعد هم این مؤسسه خیریه هم کار مالی خیریه میکرد، هم کار فرهنگی میکرد، هم کار هدایتی میکرد. اینها خودشون میشدن پیک امامت اهل بیت و پیک تبلیغ مثبت به نفع امام سجاد. همینها بودن که زمینه ای ایجاد کردن برای امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که اون مکتب علمی گسترده رو دایر بکنن. اگر میموند به دین، میموند به همون حالت غربتی که در زمان آغاز امامت امام سجاد بود، مطمئنن کار به این دوره امام باقر نمیکشید. زحمات و مجاهدات امام سجاد بود که خلاصه همچین زمینه ای فراهم کرد. در مورد امام رضا علیه السلام هم همین شد، یعنی حضرت چه در مدینه و چه در طوس که تشریف آوردن، عرض میکنم که بساط مفصلی به عنوان هدایت پهن کرد، هدایت، تربیت و اصحابی تربیت کردند که این اصحاب در واقع زمین چینی کردند برای دوره غیبت که مسائل امامت را، نکته های اون آموزه های استوار امامت را منتقل بکنند به نسل های بعدی و کار به اینجا بکشد که وقتی که شیعیان امام زمان خودشان را نبینند، در دوره غیبت و حیرت، به اصطلاح محدثین گذشته، در اون دوره غیبت و حیرت، خلاصه اینها بر اساس آموزه های امام رضا و امام جواد و اینها بتونن امامت را ثابت و استوار نگه دارن. این کار سنگین حضرت رضا علیه السلام بود در اون زمانی که تنها شده بود. البته تنهایی و به اندازه تنهایی امام سجاد نبود، اما شباهتی به هم دارن، به تعبیری که امام موسی بن جعفر فرمود. دقت کنید در همین حدیث دومی که خوندیم دیدید و دیدیم، در همین دو تا حدیث فرق نمی کنه، دیدید و دیدیم که آنچه را که می توانستیم خیلی ساده و راحت و سریع بخوانیم و ازش بگذریم، چه نکته های ریز و دقیقی داشت. تازه این به مقدار دانش نارسای بنده. مطمئن باشید که اگر تمام متون حدیثی را با دقت خوب، حالا نه با این حالت شتاب زده و عرض کردم با بیان الکن بنده، نه، یک کار حسابی انجام بشه، اون موقع معلوم می شود که چقدر معادن هست، معدنهای هدایت، معدنهای حقایق که سر به مهر مونده توی این احادیث و این معدنها اصلا درش هم باز نشده و واکاوی نشده است. و من می ترسم که روز قیامت راویانی که این اخبار را، این احادیث را به این زحمت به ما رسوندن، بیان و از ما بازخواست بکنن، بگن ما با این زحمت مطالب را به شما رسوندیم. زید ابن سلیت بیاد بگه روزی که من رفتم خدمت امام کاظم در اون سال آخر عمرش، شدت اختناق نسبت به امام علیه السلام بود، شدت فشار و مضایقه بود. در اون شدت فشار و مضایقه من یک کلام هدایت از امام گرفتم و به توی عبدالحسین طالعی در سال 1442 تحویل دادم. تو با این یادگاری که به این زحمت به دست آمده بود چه کردی؟ و من بگویم رنج تو و گنج من، اما نه اون گنجی که ازش بهره برده باشم، گنجی که نگه داشتم گوشه ای، خودم این طرف در حیرت و تردید نسبت به اصل اصیل امامت ماندم و ماندم و ماندم. و این وقتی که جوابی برای زید بن سلیت ندارم، چه رسد به این که جواب داشته باشم برای ائمه اطهار، برای رسول خدا، که اگر بازخواست بکنن چی باید بگم من، چگونه بگم که من، و بگم به چه دلیل بود که من اقدامی نکردم برای یاد گرفتن این مطالب که به این سادگی در دسترس من قرار گرفت. فرصت بیش از این نداریم. من خیلی دوست دارم فرصت ما بیشتر از این باشه، اما خب دیگه زمان آزادی که دوستان دارند محدوده. از اون طرف مطالبی که هر روز خدمتشون تحویل میدیم به گونه ایست که بالاخره باید حق مطلب ادا بشه. من میدونم بعضی از دوستان هستن که بعضی از این فایل‌های صوتی رو دوبار میذارن، حداقل مکرر میذارن گوش میدن تا هم خوب مطلب جا بیفته، و بعضی خلاصه هایی مینویسن. همه اینا رو میدونم، لذا من بیشتر از این دیگه اجازه ندارم که وقت عزیز دوستان را بگیرم. همین مقدار هم شرمندم. اگر توضیح هم نارسا باشه مرا ببخشید، حتما به من تذکر هم بدهید. اگر یه وقتی توضیح واضحات میدم بفرمایید و حتما به من تذکر بدید و حلال کنید و ببخشید بر من. و در هر حال امیدوارم انشالله تا نفس می رود و نفس می آید از اهل بیت دم بزنیم و از اهل بیت بگوییم، و تا نفس می رود و می آید انتظار امام عصر علیه السلام را به هم بازگو کنیم، به هم دیگر توصیه کنیم و سختی امتحانات دوره غیبت را به هم یادآوری کنیم، و در این سختی ها هم دیگر را به نسبت به وظیفه خودمان به امام عصر یادآوری کنیم و صبر بر امتحانها را به هم توصیه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امروز حقی بالاتر از، مصداقی برای حق بالاتر از امام عصر علیه السلام نیست، و صبری بالاتر از صبر بر غیبت و صبر در انتظار تصور نمی شود. سفارش کردن همدیگر به حق و سفارش کردن همدیگر، یعنی به این حق، به حق مطلق امام عصر علیه السلام، و سفارش کردن هم دیگر به صبر بر ثبات در این حق وظیفه همیشگی ماست که بدون این زندگی در خسران است. خدایا ما را از زندگی در غفلت از امام عصر، یعنی زندگی در خسران مطلق، بر حذر بدار و در امان و در پناه خودت حفظ کن. اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.